اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در زندگانی امیر مؤمنان علی علیه السلام. عرض کردیم که این زندگی سراسر افتخار رو می شود به 5 دوره تقسیم کرد: دوره اول، دوره کودکی و نوجوانی، دوره دوم، دوره بعثت پیامبر اکرم، دوره سوم، دوره هجرت پیامبر اکرم، دوره چهارم، دوره سکوت، و دوره پنجم، دوره حکومت. در این دوره گفتنی‌های زیادی هست، بخشیش در برنامه‌های قبل گفته شد، بخشی هم در این برنامه و بخش‌های دیگر در برنامه‌های دیگر. سخن این است که انگیزه ای که امیرالمؤمنین علی علیه السلام حکومت رو پذیرفت چه بود؟ با توجه به اینکه عرض کردیم در برنامه قبل که امیرالمؤمنان از پذیرش حکومت ناخشنود بود، با کراهت پذیرفت. از کلمات مولا علی علیه السلام استفاده می شود که اولین انگیزه مولا برای پذیرش حکومت اجرای دین بود. به عبارت دیگر، امیر مؤمنان علی علیه السلام در پی این بود که دین رو به صحنه حکومت بیاره. بینش مولا علی علیه السلام در مورد دین بینش قرآن است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این قرآن شما رو به بهترین راه سعادت و استوارترین راه هدایت میکنه. معنای این سخن این است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر اساس این آیه نورانی قرآن رو متن میداند، نه حاشیه. امیرالمؤمنین طبق تصریح خود مولا حکومت رو پذیرفت تا دین منزوی رو به صحنه بیاره. در خطبه 131 که بخشیش رو در برنامه قبل خوندیم، اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافست فی سلطان. خدایا تو میدانی که ما رقابت در قدرت نداشتیم، وللتماس شیء من فضول الحطام، در پی آن نیستیم که دنیای خوب و متاع دنیا برای خودمون تأمین کنیم، ولکن لنرد المعالم من دینک یا لنرد المعالم من دینک. بعضی ها لنرده می خوانند و بعضی ها لنرده. این لنرده به نظر ما درست هست، یعنی ما می خواستیم نشانه های حق و دین تو را به جایگاه خودش بازگردانیم، و نظهر الاصلاح فی بلادک، و در سرزمین های تو اصلاح رو ظاهر کنیم. اصلاح علوی. اصلاح علوی عبارت است از حاکمیت دین با همه ابعاد آن، که از جمله آن عدالت است. فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلت من حدودک. من با این انگیزه حکومت رو پذیرفتم که قوانین و مقررات فراموش شده دین خدا رو دوباره اجرا کنم، دوباره به صحنه بیارم. این یک سخن مولا. سخن دیگر مولا در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد 20 صفحه 299 هست. فرمود که اللهم انك تعلم اني لم ارد الامره ولا الوب الملك والرياسه. من در پی حکومت نبودم، در پی ریاست نبودم. و انما اردت القيام بحدودك والاداء لشرعك. من پذیرفتم حکومت را تا حدود الهی رو برپا دارم و شرع و دینت رو ادا کنم، به صحنه بیارم. و وضع الامور فی مواضعها، خواستم سامان اسلامی به امور بدم. و توفیر الحقوق علی اهلها، من خواستم حق رو به حقدار برسانم. خواهیم گفت جلوی رانتخاری ها رو، جلوی تبعیض های نابجا رو بگیرم. و المضی علی منهاج نبیک، خواستم راه پیغمبر رو دنبال کنم. و ارشاد الضال الی انوار هدایتک، خواستم که گمراهان رو هدایت کنم به انوار هدایت الهی. دیدگاه امیرالمؤمنین این است که عزت دین در سایه حضور دین در صحنه است. قداست دین به انزوای دین نیست، بلکه قداست دین به حضور با نشاط دین در صحنه است. بعضی در اینجا شبهه مطرح می‌کنند که اگر دین به صحنه حکومت بیاد، قداست دین از بین خواهد رفت. سخن این است که آیا اینان از پیامبر بیشتر می‌خوان حافظ قداست دین باشند؟ پیامبر حکومت تشکیل داد با همه ابعادش. با همه ابعادش که میگم، پیامبر مسئولینی نصب میکرد، مسئولینی عزل میکرد، کسانی را به خاطر تخلفشون دستور میداد حد بزنن، شلاق بزنن. حکومت یعنی این مجموعه. خب پیامبر اکرم که پاسدار قداست دینه، قداست دین رو در این میبینه که دین در صحنه باشه. امیر المؤمنین علی علیه السلام که پاسدار قداست دینه، قداست دین رو با حضور با نشاط دین در صحنه میبینه و میفرماید که من حکومت رو به دست گرفتم تا دین الهی رو اجرا کنم، دین خدا رو به صحنه بیارم. برخی از کسانی که طرفدار سکولاریزم و طرفدار حکومت لائیک هستند، مدعی هستند که امیرالمؤمنین هم معتقد به جدایی دین از سیاست بود، معتقد به حکومت دینی نبود. میگویند شما به عهدنامه مالک اشتر نگاه کنید، فرمانی است با دستورالعمل‌ها، دستورهای فراوان در آیین ملکداری، مردمداری و خدمتگذاری با تفکیک کامل دین از سیاست. در این نامه تا دلتون بخواهد از انصاف و عدالت و احسان و خدمت و مدیریت و مراقبت و مساوات و مشورت و گذشت و محبت سخن گفته شده، ولی یک جمله در آنجا نمی‌بینید که سفارش اجرا و نظارت در فرایض دین و ایمان و عبادت مردم را به مالک اشتر کرده باشد. خب من در مقام بیان نقد این سخن هستم. گوینده این سخن هر که هست باشه، ائمه به ما یاد دادن که شما گفته ها رو نقد کنید، گویندگان رو نقد نکنید. ما نیازی نیست که بگیم کی این حرف را گفته، گرچه آدرس این حرف، نویسنده این حرف الان اینجا دارم برای گفتن، اما معتقدم در عرصه نقد مطالب علمی اسم اشخاص آورده نشه، مطلب نقد بشه. خب این سخنی که این گوینده گفته، تحریف عهدنامه مولا علی علیه السلام به مالک اشتر هست و تحریف شخص مولا علی. این که گوینده این سخن میگوید که امیرالمؤمنین دین را از سیاست جدا میدانست، این اهانت به مولا علی است، این تحریف سیمای نورانی مولا علی است. اگر امیرالمؤمنین دین رو از سیاست جدا میدانست، اصلا نباید حکومت رو میپذیرفت. همین که امیرالمؤمنین حکومت رو پذیرفته، معناش اینه که امیرالمؤمنین دین رو از سیاست جدا نمیدانه. این اولا. ثانیاً گوینده این سخن به نظر میرسه که یک بار با توجه عهدنامه مالک اشتر رو ندیده. یک بار. اگر کسی یک بار این عهد رو ببینه، میبینه که سرتاپهای این عهدنامه مسئله دعوت به دین و دعوت به معنویت، در کنارش خدمت رسانی به مردم هست با عناوینی که این گوینده گفت. در همین اول عهدنامه که نامه 53 نهج البلاغه است، امیرالمؤمنین 4 دستور به مالک اشتر میده: جبایت خراجها، جمع آوری مالیات مصر، و جهاد عدوها، و استصلاح اهلها، و امارت بلادها. از گوینده این سخن میپرسیم استصلاح اهلها یعنی چی؟ استصلاح اهلها یعنی سازندگی اخلاقی و ایمانی مردم. بعدش هم داره امارت بلادها، آبادانی و امران ظاهری. یعنی مالک اشتر به عنوان یک حاکم اسلامی وظیفه داره هم دنیای مردم را آباد کنه، امارت بلادها، هم دین مردم را آباد کنه، استصلاح اهلها. بعد بلافاصله می‌فرماید امره به تقوی الله و ایثار طاعته و اتباع ما امر بهی فی کتابه من فرائضه و سننه التي لا یسعد احد الا باتباعها ولا یشقا الا مع جحودها و اضاعتها. فرمود که مالک اشتر رو دستور میدم به تقوای الهی و اینکه اطاعت خدا رو بر دیگر کارها مقدم بداره و آنچه در کتاب خدا آمده واجبات و مستحبات پیروی کنه، دستوراتی که جز با پیروی آن رستگاری نخواهد بود و جز با نشناختن و ضایع کردن آن کسی بدبخت و روسیاه نخواهد شد. بعد وقتی میاییم داخل این عهدنامه هم میبینیم که جای جای این عهدنامه سخن از دین داره. ولسق به اهل الورع، اگر قرار است کسانی رو به عنوان مشاور برگزینی، مشاورینت بایستی اهل ورع باشند. ورع فوق تقوا هست. تقوا دوری از محرمات، اما ورع عبارت است از اجتناب از امور مشتبه هم. و تمام این عهدنامه را که انسان میبینه، میبینه که تمام این عناوینی که گفته شد که بنده در یک کلمه این عناوین رو عرض می کنم، خدمت رسانی به مردم، در چارچوبه اجرای احکام اسلام هست. این اولا. ثانیاً، خوب امیرالمؤمنین تنها همین یک نامه داره یا اینکه امیرالمؤمنین سخنان دیگری هم داره؟ 10 جلد کتاب هست به نام نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه. 10 جلد تا کنون از کلمات امام علیه السلام جمع آوری شده. اجرای دین رو امیرالمؤمنین از وظایف حاکم میدانه. در خطبه 105 نهج البلاغه میفرماید انه لیس علی الامام الا ما حمل من امر ربه. امام در اینجا به معنای رهبر هست. رهبر جامعه وظیفه ای نداره جز آن چرا که خدا دستور داده اون رو اجرا کنه. الابلاغ فی الموعظه، در موعظه و نصیحت مردم آنچه در توان داره مایه بگذاره. ولی اجتهاد فی النصیحه، تمام تلاش کنه در جهت خیرخواهی مردم. ولی احیاء للسنه، سنت پیغمبر رو احیا کنه. و اقامت الحدود علی مستحقیها، حدود الهی رو بر کسانی که استحقاق اجرای این حد رو دارن بر اونها جاری کنه. این یک کلام امام. در نامه 42 و 46 نهج البلاغه امام به برخی از کارگزاران حکومتش می نویسد که انک ممن استظهر به علی اقامت الدین، تو کسی هستی که من از تو کمک میگیرم برای برپایی دین، اقامه دین. در قرر هست که قرر هم کتاب دیگری است که کلمات مولا درش هست، فرمود علل امامه ان یعلم اهل ولایته حدود الاسلام و ایمان. وظیفه امام و رهبر جامعه اسلامی است که حدود اسلام و دین رو به مردم آموزش بده. بنابراین امیرالمؤمنین دین رو در متن سیاست میدانه و معتقد است که باید در صدر برنامه‌های حاکم اسلامی برنامه‌های دینی باشه و اولین انگیزه مولا از پذیرش حکومت اجرای دین بوده.
تا صورت پیوند جهان بود علی بود، علی بود. تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، علی بود. شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود. سلطان سخا و کرم و جود علی بود، علی بود.
دومین انگیزه‌ای که مولا علی علیه السلام به عنوان انگیزه‌ای مهم در پذیرش حکومت بیان می‌کند، مسئله اجرای عدالت است. عدالت برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام بسیار مسئله مهم و حیاتی هست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام به چشم دیدند که چه بلایی سر بیت المال آوردند. افتادند به جان بیت المال، یخزمون مال الله خضم الابل نبت الربیع. خزم یعنی با تمام دهان خوردن، برخلاف قزم که با گوشه دهان خوردن هست. فرمود اینا به جان بیت المال افتادند، مانند شتر گرسنه‌ای که چشمش به سبزه‌های بهاری بیفته. با چه ولعی سراغ این سبزه‌های بهاری میره؟ اینا با همین ولع سراغ غارتگری از بیت المال آمدند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حکومتش میخواد این روند نادرست رو برداره و روند عدالت رو جایگزینش کنه. برای امیرالمؤمنین قابل تحمل نیست عده‌ای آنچنان شکمباره باشند که از پرخوری بیمار بشند، عده‌ای هم نان شبشون رو نداشته باشند. در خطبه سوم نهج البلاغه یکی از انگیزه های پذیرش حکومت رو چنین بیان میکنه: و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم. اگر خداوند از علما پیمان نگرفته بود که بر شکمباری ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، من خلافت رو نمیپذیرفتم. یعنی مولا میفرماید پذیرفتم تا این شکمبارگی ها نباشد، تا این گرسنگی ها نباشد. امیرالمؤمنین مقابله با ظلم را هم در وجهه اقتصادیش و هم در وجهه امنیتیش در صدر برنامه‌های خودش داشت. در اون خطبه 131 داشتیم فیأمن المظلومون من عبادک، باید شرایطی پیش بیاد که مظلوم راحت بتونه حرف بزنه، بدون ترس حرف بزنه. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود که لن تقدس امتون لا یؤخذ فیها حق الضعیف عن القوی غیر متأتع، به سعادت نخواهد رسید امتی که در اون جامعه نتواند مظلوم و ضعیف بدون لکنت زبان حقشو بگیره. یعنی جامعه، جامعه پاک، جامعه مورد تأیید مولا علی هست که مظلوم بدون ترس حرفشو بزنه. در خطبه 136 نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمود و ایم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه ولأقودن الظالم بخزامته حتی اورده من حل الحق و این کان کارها. فرمود به خدا سوگند که داد ستم دیده را از ظالم ستمگر می ستانم و مهار ستمگر رو می گیرم و به آبشخور حق واردش می سازم، گرچه تمایل نداشته باشه، علی رغم تمایلش من او را وادار به پذیرش عدالت خواهم کرد. اصلا روح حکومت علوی اجرای عدالت در سایه دینه، این ملاک حکومت عدل است. اول دین، در سایه دین عدالت. فرمود جمال و سیاسه العدل فی الامره، فرمود سیاست زیبا اون سیاستی است که انسان وقتی به حکومت رسید عدالت رو رعایت کنه. در سخن دیگر فرمود العدل نظام الامره، اصلا روح یک حکومت عدالت هست. در سخن دیگر فرمود ان افضل قرة عین الولاة استقامة العدل فی البلاد، در نامه 53 فرمود چیزی که بایستی مثل نور چشم برای حاکمان ارزش داشته باشه گسترش عدل هست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود از انگیزه هایی که من پذیرفتم حکومت رو خواستم عدالت رو اجرا کنم و به حق امیرالمؤمنین در این جهت کاملا موفق بود، جلوی همه راندخاری ها رو گرفت، راندخاری های سیاسی، راندخاری های اقتصادی. دارد حداقل 3 بار عقیل که 20 سال از امیرالمؤمنین بزرگتر برادر مولا علی است، با بچه های قد و نیم قدش آمد پیش امیرالمؤمنین، میخواست چون برادر مولا علی است یه امتیاز بیشتری از بیت المال داشته باشه. از امیرالمؤمنین جواب رد شنید. داماد امیرالمؤمنین عبدالله ابن جعفره آمده بود به خیال اینکه امیرالمؤمنین حاکم هست میتونه یه امتیازی از بیت المال بگیره، آمده بود پیش مولا علی امتیاز بیشتری بگیره، ولی جواب رد شنید. دخترش ام کلثوم وقتی گردنبند عاریتی از بیت المال گرفته، امیرالمؤمنین ابو رافع رو میاد توبیخش میکنه، به چه حساب گردنبند عاریتی دادی به دخترم؟ آیا دیگر دخترهای مسلمان امکان استفاده از این گردنبند عاریتی دارند یا نه؟ ابو رافع گفت نه. امیرالمؤمنین به ام کلثوم فرمود به سرعت بایستی که این گردنبند رو به بیت المال برگردانی. این سیمای عدل مولا علی علیه السلام هست و این سخن، سخن درستی است، گرچه سخن یک نویسنده مسیحی است که قتل فی محراب عبادته لشدت عدالته. به فضل خداوند در رابطه با عدالت در حکومت مولا به تفصیل سخن خواهیم گفت، اما اینجا میخوام اینو عرض کنم که از انگیزه های مهم مولا در کنار اجرای دین، اجرای عدالت بود. سخن در این زمینه ادامه داره، به فضل خداوند در برنامه های آینده خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جان مرا جانان علی، هجر مرا پایان علی، درد مرا درمان.